میکنم اما یه کار دیگه ای انجام میدم. این تکنیک رو من تعمیم میدم به خیلی کارهای دیگه. پس ببینید چارلی چاپلین داره استفاده میکنه، از باستر کیتون هم استفاده میکرد، مبارک خودمون هم استفاده میکنه.
یه سری اصوله که ایجاد طنز میکنه. بله بله. همطور که اشاره کردین، تضادی که وجود داره، بزرگ نمایی، کوچک نمایی، بیش از اندازه.
یه آدم باهوش در کنار یه آدم مثلا ببینیم ما مثلا در چیز در سیابازی کسی به نام احمق ما نداریم.
بله.
تکنیک تهامق داریم، یعنی خودش رو میزنه به احمقی.
بله.
مثل اینکه مثلا خودش رو طرف میزنه به مردن که ببینه اطرافیانش چجوریه. خب ابرو ای داده میداد، ابرو موجی که به من صدا رو ننداختم تو گروم و همون صحبت خودمون دارم میکنم. ولی نمیتونم بگم صحبت، میگم صحبت. ولی شما میگین صحبت. شما میگین چی؟ میخوام با هم دیگه صحبت کنیم.
صحبت میکنیم ما.
خب دیگه قرار شد سیاهی صحبت کنیم دیگه.
بله من صحبت
کنیم هم دیگه.
خیلی ممنونم. یاد گرفتیم از شما آقای یدالله. امیدوارم این آموزش ها ادامه داشته باشه.
آره یه خود از این میکروفون فاصله بده. این میکروفونی تون این پتش میشه. بعد ما نمیتونیم صحبت کنیم. خواهش میکنم قربان شما.
ممنونم.
ببینید ادای سعدی افشار رو راحت‌تر میشه در آورد تا بخوایم این تکنیک رو رعایت کنیم. بابا خودم سلام علی علیکم مثلا.
گلوی آدم داغون میشه.
آره. استاد ممنونم. درود بر شما. متشکرم. اگه فرمایشی ندارید باهاتون خداحافظی بکنید.
خدا نگهدار قربان شما.
روز شما بخیر. خوشحال شدیم. خدا نگهدار. گفتگوی ما رو شنیدید با جناب آقای علی یدالله، کارگردان، بازیگر و پژوهشگر هنرهای نمایشی به ویژه نمایش‌های ایرانی.
عید نوروز راه هست و باید با عجله از برای خونه تکندن دوتا جارو بخری، یه قطی پوتر کتی و دو عدد شانه یه سر، یه قطی پوتر کتی و دو عدد شانه یه سر، از امیرزا علی اکبر سر سارسو بخری، بهر مولود جدیدت که همین روزها میاد، بهر مولود جدیدت که همین روزها میاد، گلزن بچه و گهواره و نانو بخری، عاقبت گفت اگر پول جیبت داد کفاف، بر تکمیم و تأمل یه ویالون بخری، خرت پرت خونه از ادویه داد.
بله، هفته فیلم ویژه تئاتر رو از رادیو فرهنگ میشنوید. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که همچنان در کنارمون هستید. گروه نمایش تخت حوزی از یک سردسته به اضافه چند همدست شامل چند دست پوش یا نقش پوش، یک گروه موسیقی و رقصنده و شماری کارگران شالکش یا صندوقکش تشکیل میشد. در بعضی از گروه ها زنان بازیگر و رقصنده‌ای بودند که در مجلس زنانه هنرنمایی می‌کردند. بعضی دسته ها را شعبد بازان و بند بازان و تردستان که اعضای دائمی گروه نبودند همراهی می‌کردند. نقش سیاه مهمترین نقش روحوزی محسوب می‌شد، تا جایی که گاه به اعتبار این نقش به جای روحوزی این نمایش را سیاه بازی می‌خواندند. بازی اصلی سیاه در مقابل نقش حاجی یا ارباب بود که معمولا نقش خدمتکار او در خانه یا حجره را بازی میکرد و همیشه ارباب خود را به باد هجو و نقد میگرفت. ویژگی های اصلی نقش سیاه در نمایش های تخت حوزی شامل چهره سیاه، صدای نازک و جیغمانند، کودن نمایی و زیرکی، نکته پردازی، گستاخی و حاضر جوابی در برابر ارباب بود. افزون بر اینها کسی که نقش سیاه رو بر عهده داشت بیشتر لاغر، کوتاه و ریز نقش با بدنی منعطف بود که در اجرای رقص های ویژه مانند رقص مینیاتوری تخصص داشته. لباس او قرمز و گاه گلدار به همراه کلاه منگوله دار بوغی یا استوانه‌ای معروف به فینه بود. نام او در بیشتر نمایش‌ها مبارک، الماس، یاقوت، سیاه، غلام، فیروز، زمرد، شبرنگ و صدف بود که برخی از آنها از نمایش خیمه شب‌بازی وام گرفته شده بود. Thank you. با تغییر زندگی مردم این نمایش ها به سالن های نمایش منتقل شد و با از رونق افتادن این سالن ها در سال های بعد این نمایش اصیل نیز آرام آرام به دست فراموشی سپرده شد. یکی از آخرین بازماندگانی که نقش سیاه را بازی میکرد مرحوم سعدی افشار بود. خواستگاه این نمایش نیز مانند تعزیه و خیم شب‌بازی شهر شیراز بوده است. عصرآدینتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده، همراه هستید با هفته اقلیم ویژه تئاتر. اما در این بخش هم مهمان تلفنی عزیز دیگری داریم در خدمت جناب آقای جواد انصافی، پژوهشگر و هنرمند هنرهای نمایشی به ویژه نمایشهای ایرانی هستیم. استاد انصافی سلام و درود بر شما.
عرض ادب و عرض سلام خدمت شما و همکارانتون و تمام شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم.
درود بر شما. ایام سال نو همینطور ایام ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. طاعتتون قبول باشه.
شما هم مبارک باشه.
درود بر شما. ارادتمندم. زنده باشه. من سکوت میکنم، دعوت میکنم در ادامه با همکار خوبم خانم کاجگیان گفتگو بکنم.
بله.
بفرمایید.
عرض سلام و ادب خدمت شما استاد انصافی عزیز.
سلام از بنده است، خواهش میکنم، در خدمت شما هستم خانم.
متشکرم. سال نوتون مبارک و این روزهای رمضانی و این بهار هم مبارک باشه.
متشکرم، سلامت باشید.
خب آقای انصافی، شما سالیان سالی که در عرصه نمایش‌های ایرانی هم در زمینه پژوهش و هم اجرا فعال هستید و خیلی خوشحالم که در این مسیر همراه ما. میخوام از زبان شما با توجه به این که در رابطه با نمایش‌های شادیاور زنانه پژوهش داشتید یه صحبتی برای ما داشته باشید تا بعد بریم سراغ بخش‌های دیگه.
بله بله، عرض کنم خدمتتون که خب به هر حال نمایش‌های زنانه میتونیم به جرئت بگیم که جزو نمایش‌های شادیاور هست، چون اکثر نمایش‌هایی که ما توی نمایش‌های زنانه داریم ریتمیک هست. و حالا به هر حال ما سه تا کتاب اتفاق همسرم خانم فروغ یزدان
بله.
داشتیم که یکیش 88 چاپ شده که نمایش‌های زنانه ایران، یکی هم نمایش‌های شگفتانه زنانه ایران و جدیدترین کتابی که داریم در واقع نمایش‌های زنانه ایران راه‌های نفوذ و اعتراض به اجتماع از دوره قاجار. بله، این کلا نمایش‌هایی که هستش به نظر من همه‌شون جدای این که ریتمیکه یک محتوای در واقع علمی و فکری پشتش نهفته است. به طور مثال میگم، مثلا ما یک نمایشی داریم که خب به اسم قولک
بله.
و این همین الان هم در مثلا اصفهان و اطراف اونجا اجرا میشه و این در واقع خب اصل از ظاهر قضیه اینطوری است که تمام دختر خانوم های کوچیک و خانوم هایی که از تاریکی و یا نمیدونم از غول از شبح اینا میترسن میارن دعوت میکنن برای این نمایش و یکی خانوم مثلا بلند قامتی رو انتخاب میکنن و یه چیزی هم حالا میذارن رو سرش یا یک نقاشی ترسناکی میکشن یا اینکه حالا یه دیگی میذارن، چیزی میذارن و این میره پشت پرده و حالا نمایش که شروع میکنه شعرها رو که میخونن یک پایه داره که قولک به در قولک خودت به نمایی همچی حالتی، بعد یه دفعه این میاد و بقیه رو شروع میکنه ترسوندن با این هیبتش و یه دفعه یه نفر این در واقع چیزی که از سرش هست حالا نقاشی که هست میکشه و میگه این ترس نداری، اشرف خانم خودمونه و ما در واقع قولک ها رو خودمون درست میکنیم و
یعنی کارکرد درمانی داره.
بله بله، و خودمونم باید از مین ببریم این قولک ها رو و خیلی جالبه که حالا هر کدوم از نمایش ها رو که ما بررسی میکنیم پشتوانه علمی و فکری داره.
بسیار عالی. من فکر میکنم کارکردهای چندگانه داره، هم تخلیه روحی روانی میشن در این نمایش های
بله،
زنانه
بله.
یعنی زنان در این حال که در ظاهر بله. شاید فقط برای شادی و خنده باشه ولی یک
بله.
طنز
بله.
تلخ در پس اون هست
بله.
و شما و همسر بزرگوارتون خانم فروغ یزدان درست
بله.
عرض کردم. بله. واقعا کار بنیادی انجام دادید روی این موضوع شمارم. چرا که پژوهش‌های اندکی انجام شده بود و من به عنوان کسی که در این زمینه هم علاقه‌مندم و هم کنجکاو پیگیر کتاب‌های شما هستم. خیلی ممنونم بابت این بخش. و اینکه نمایش‌های تخت‌حوزی ما اون الان چه جایگاهی داره در بین مردممون؟
والا متاسفانه حمایت آنچنانی نمیشه. یعنی اینکه شما فکر کنید که ما جشنواره آیینی سنتی که داریم، خب توش هم نمایش های سیاه‌بازی و نمایش های تخت‌حوزی و اینا اجرا میشده، خب اوایل که اصلا جشنواره هر ساله بود و بعد کردنش دو سال یه بار، یعنی یک سال در میون شد و بعد اومدن جوایزش رو برداشتن و بعد حالا کمک هزینه ها رو برداشتن. خب رسما خب خیلی از کسانی که این کارو میکردن دیگه تمایلی ندارن. ما هم که حالا باقی موندیم، چون در واقع عشقمونه و تلاش میکنیم که اینو حفظش بکنیم، باقی مونده، در صورتی که میتونه نمایش در واقع اصیل ملی ما باشه. چرا اینکه به جرأت میتونیم بگیم که اتفاقاتی که در این نمایش میفته، حالا بهره های مفیدی حتی برشت ازش گرفته و ما میتونیم حتی از نظر تاریخچه، خب به جرأت من میتونم بگم که از دوران اشکانیان اینو ما داریم. سند مکتوبی که داریم سمک عیاره. سمک عیار قصه هاش مربوط میشه به دوران اشکانیان.
بله.
و اون تو ما میبینیم سمک عیار با یک قولتشنی میخواد جدال بکنه، میبینی که نه واقعا نمیتونه و یک عیاری به کار باید ببره، دست میکنه تو کیسهش و دواسیا در میاره، میماله به صورتش و خودش رو سیاه میکنه و شروع میکنه شکلک در آوردن که اون قولک، واقعا اون قولتشنه خندش میگیره، قهقه که میزنه این یه دفعه میکشش به بند. پس خود این یک سندیه که وجود داشته سیاه‌بازی که این همچین کاری میکنه و چندین جا سمک عیار رو صداش میکنن قوله چیز سیاهو و حتی به قول معروف یک دستیاری داره که نسیم عیاره که اونم چندین جا خودشو سیاه میکنه و اونو آتش افروز صداش میکنن، که آتش افروز هم خود جنابالی بیشتر اطلاع داری که جزو پیام‌آوران نوروزی منطقه اتفاقا از کردستان گرفته تا جنوب کشور، این آتش افروز رو ما داریم.
بله.
پیام‌آور نوروزی هستن و اونا هم خودشون رو سیاه میکنن. و ما میتونیم به جرات بگیم که بله، این سیاه‌بازی از اون تاریخ وجود داشته. تازه من اعتقاد دارم که از دوران هخامنشیان هم وجود داشته، ولی سند مکتوب نداریم. ولی این سند خوشبختانه حالا من پیدا کردم و ارائه کردم که جزء سند هاست و حتی چند جا اشاره میشه که ایشون زبان شکسته و زبان مرغی میدانن، که زبان شکسته همون زبان سیاه‌بازیه.
بله.
و حیفه که ما یه همچین شخصیتی داریم که به جرأت میتونیم بگیم سمبل توده زجر کشیده و ستم دیده مردم، سمبل آزادی و فریاده و سیاه ما میگه من پیرو و خط سیاه وشم و وشم را، یعنی صورتم را سیاه میکنم که بشم سیاوش، به درجه سیاوش برسم. و سیاوش خب یک اسطوره پاکیست که چشم‌ها کس به ناموس کسی نگاه نمیکنه، راستگوست، حتی به ضررش باشه دروغ نمیگه و قرمز میپوشه به خونخواهی سیاوش.
بله، خیلی جالبه، خیلی خلاصه و مفید اطلاعاتو به ما دادید. اینکه واقعا اون شخص سیار چه ریشه تاریخی داره و چرا اصلا این گونه صحبت میکنه، از زبان شکسته صحبت کردید آقای انصافی عزیز.
بله.
آیا شرایطشو دارید یه چند دقیقه برای ما با این زبان شکسته قطعی رو بازی کنید و ارائه بدید؟
بله، عرض کنم خدمتتون که حالا مثلا فکر میکنیم که ارباب حضور داره و بگه که مبارک، ببین حواستو جمع کن، امروز یک مهمون عزیز برای ما میاد. میگه راست میگه ابرام جون، مهمونه چی قراره بیاد؟ میگه که آمیز سفتر. میگه و و آمیز کفتر. میگه عزیز من آمیز سفتر. یاها آمیز شفتر. میگه عزیز من آمیز سفتر. یاها آمیز دفتر. میگه ای بابا اصلا بگو سفت بودن دیگر، حالا بگو سفتر. میگه در به در بی پدر. ولش کن بابا. میگه اصلا بابا نمیخواد اسمشو بگی. میگه چیو؟ آمیشفگر و به به تو که تو که بلد بودی اسمش همینطوری اگه هرم پری تیکه کوتاهی که هم وارونه گویه و همینطوری زبان شکسته.
خیلی ممنونم استاد انصافی. من یه نکته هم بگم، این مجادله با غول رو که فرمودید در فرمایشات قبلیتون تو نمایشنامه ادیپ هم یه جایی داریم که ادیپ داره وارد شهر میشه، حالا اونجا در باب پرسش و پاسخه.
بله، ولی این سند تاریخی بسیار ارزشمنده و میتونه پاسخگوی این باشه که اصلا حداقل از کی، شاید از ابتدا ما نتونیم تاریخ دقیق بدیم، ولی این قدیم ترین تا سندیه که شما الان ارائه دادی در این رابطه.
بله همینطوره. خوشبختانه میتونن همه مراجعه کنن و پیدا کنن که ببینن که اینایی که من گفتم وجود داره تو این کتاب.
قطعا همینطور. در پایان صحبتاتون رو میشنویم و خیلی هم تشکر میکنم بابت این همراهی صادقانتون.
اختیار دارین، خواهش میکنم. من امیدوارم که بتونیم در دانشگاه حداقل یک چند واحد سیاه‌بازی یا تخت حوزی بتونیم بذاریم که جوانها به حال از راه علمی وارد این قضیه بشن. داریم تلاش میکنیم، حالا من، آقای فتحعلی بیگی، آقای ناصر بخ، آقای خود جناب‌عالی، داریم تلاش میکنیم که این کار اتفاق بیفته و در دانشگاه بتونیم یه همچین کاری بشه.
انشالله اتفاق بیفته، چرا که ما الان واحدی داریم تحت عنوان کارگاه نمایش های ایرانی، ولی واقعا تخصصی کار نمیشه و بیشتر به همون تاریخچه پرداخته میشه، یا گاهن حالا بخشی نقالی، یک مدرس فقط مثلا تعزیه. این که ما به صورت تخصصی نمایش های تخت حوزی رو و سیاه‌بازی رو آموزش بدیم جای خالیش احساس میشه. امیدوارم
انشالله
این اتفاق بیفته و جز به سرفصل های اصلی ما قرار بگیره.
بله البته من خودم این کارو دارم میکنم، الان دو تا دانشگاه علمی کاربردی هستش که تخصصی کار سیاه‌بازی رو آموزش میدم.
خیلی عالی، خدا قوت.
و امیدوارم که حالا به دانشگاه تهران و جای دیگه هم کشیده بشه. با یه دو بیتی ختم میکنم. یا خنده بر هر درد بی درمان دوا، این شعار خنده ساز جمع ما، شاد کردن کیمیای درد و رنج، هر مثل افسرده ای با آن تلاش، هر کس افسرده ای با ما تلاش.
درود بر شما، درود بر شما. بسیار عالی، بسیار عالی. استاد انصافی عزیز، خیلی خوشحالمون کردید که دعوتتون رو پذیرفتید. کلام ندارید، با شما خداحافظی بکنید.
خداحافظ شما، خدا نگهدار.
موفق
و شاد باشید.
سلامت باشید.
سرفه ها چی اینجا میکنی؟ من نمیدونم کجاست اینجا.
کجاست اینجا؟
ما بگیرم پدر دارم.
چرا آقا جون؟ چی کار کردم بگیرم؟
خب من نمیدونم کجاست اینجا که.
من نمیدونم کجاست، اینقدر میدونم در یه خونه است. چی شده؟
عزیز
من چی هستم؟ من یه رهگذر، یه عابر.
تازه واردی؟
بله.
قیافت این به چشم آشناست، صدادم به گوشم.
درسته، ممکنه این طلاب باشه.
شما اسم چیه؟ اسم صاحب مرده؟
آقا جان من با تو شوخی دارم، من جلو تو بایستدم من میگی صاحب مرده.
شوخی نداریم، فایده بکنی.
به چه حسابی؟
برو با دازی.
نه عزیز من، این حرفا چی میزنی؟ منم تو رو شناختم، تو صفتری.
اسلام کردی یا
کجا اسلام کردی؟
شهدون که نشناسم بگم بزرگ زاده یاره سب.
بله
و همینجه من صف دارم.
آره اسم تو صفتری.
بهزا میزی؟
چرا من زاده
اول
ساش
دادم کار گذاری باید میگودم.
یواش حرف بزن.
خب حالت چه داره؟
الحمدلله خوبی تو؟
ای داده بیدام این چست مال نهیدیم هم دیگر رو
تقریبا یکی دو سه سالی میشه. راستی تو
عظمت اون قدرت اون شجاعت.
خب هر کسی یه دورانی
داره دیگه.
آره همه چیزی یاد
میگه. تقریبا 1000 نفر بودیم.
1200 نفر بودیم.
1200 دشمن از 150 تا بودن. آره
خب
1200 نفر ما 150 نفر ما بودیم.
یک چیز مهم اینه. درسته
ریختیم به هم.
بله
ما رو زدن از خجالتمون در رفتیم.
نفهمیدم دشمن ما 150 نفر بود، وقت دار دسته ما 1200 نفر ما رو کتک زدن.
ما اصلاحشون نداشتم.
ما رو سنیم که بدتر میشه که Thank you.
بخشی از اجرای نقش سیاه استاد زندیات سعدی افشار رو شنیدید. امید که بیش از پیش به این هنر اصیل به هنر و هنرمند ایرانی اهمیت داده بشه و دوباره نمایش‌ها و آثار ایرانی یکتاز باشن توی جامعه و توی البته دنیا. خب دوستان عزیز، همراه به پایان یکی دیگر از برنامه‌های هفته اقلیم ویژه تئاتر از رادیو فرهنگ رسیدیم. بسیار ممنون که در این برنامه هم تا این لحظه در کنارمون بودید. خانم خواجگان، کلام پایانیتون رو می‌شنویم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که در این روزهای بهاری با نمایش‌های شادی آور کنار همراهانمون بودیم. امیدوارم لحظاتشون شاد باشه و فراموش نکنن که بخشی از فرهنگ ما، ادبیات ما درون همین نمایش‌های آیینی و سنتی نهفته است.
دقیقاً. درود بر شما. از شما خیلی سپاسگزارم خانم کاجیگان که در این برنامه هم در کنار ما بودید. من به اتفاق سرکار خانم کاجیگان از حضور محترم شما عزیزان شنونده مرخص میشیم و شما رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. شاد زی در پناه خدای مهربان و بدرود.
شنود گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان‌ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام عرض میکنم به شما همراهان گرامی، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیوی فرهنگ. در این ایام پرفضیلت ماه مبارک رمضان قبول بشه نماز روزه هاتون و امیدوارم که ما رو هم از دعای خیرتون بی نصیب نگذارید. در این بخش گزارشی قراره که گفتگوی داشته باشم با جای فتاحیان، معاون محترم حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. خوب میدونم که این روزها هم سرشون خیلی شلوغ هست، هم خدمات ارزشمندی که به مددجویان و نیازمندان سطح کشور ارائه میشه در حوزه‌های مختلف در خصوص معاضدت قضایی و حقوقی با جامعه هدفشون و خدماتی که در این حوزه صورت میگیره، توضیحاتشون رو خواهیم شنید. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام و عرض ادب دارم. ان شاءالله که طاعات و عباداتتون در این ماه پربرکت مورد قبول و رضای خداوند متعال قرار بگیره، ما رو هم دعای خیر خودشون فراموش نکنه. خدمت عرض کنم که کمیته امداد امام خمینی در کنار همه حمایت‌هایی که از افراد تحت پوشش خودش ارائه میده، حمایت‌های معیشتی، توانمندی و مباحث مربوط به اشتغال، مسکنی ها، بحث معاضدت حقوقی هم یکی از وظایفی است که ما در کمیته امداد امام خمینی در خصوص مددجویان عزیزمون داریم. خب این عزیزان به لحاظ شاید کمبود اطلاعات حقوقیشون یا عدم تمکن مالی دسترسیشون به وکلا و یا حقوقدانان سخت‌تر از بقیه جامعه هست که با تدابیری که اندیشیده شده، با استفاده از ظرفیتی که خود وکلای نیکوکار دارن و حمایت‌هایی که خود مسئولین و محترم قوه قضاییه دارن و همه ارکانی که در پیرامون مسائل قضایی و حقوقی دارن فعالیت می‌کنن، ما همکاری لازم رو داریم که بتونیم یه بستری رو فراهم کنیم که این مددجویان عزیز در جهت اون بحث عدالت اجتماعی که باید وجود داشته باشه و دسترسیشون به وکلا، نقصی تو این کار به وجود نیاد که همه تلاشمون رو داریم انجام میدیم که این کار به نحو احسن انجام بشه.
خدمات به صورت رایگان هست؟ به چه شکلی بهشون ارائه خدمت میکنید؟
بله، خدمات از طریق کمیته امداد به صورت کاملا رایگان برای مددجویان عزیز انجام میشه. حالا ما ممکن هست در برخی از موارد از طریق خود کمیته امداد برای پرونده های وکیل قراردادی داشته باشیم و یا مبالغی رو پرداخت کنیم، اما هیچ مبلغی رو از طرف مددجویان پرداخت نمیشه و 100% رایگان.
پس عزیزان میتونن مراجعه کنن به شعب کمیته امداد در سراسر کشور اگر مشکلی در این زمین داشتن.
بله، ما راه ارتباطیمون هم دفاتر اجرایی کمیته امداد در سراسر کشور هست و همچنین در سامانه سوها که بستر ورود فعالیت‌های کمیته امداد هست، اونجا هم بحث درخواست‌های حقوقی درج شده که چنانچه هر عزیزی میتونه و میخواد به صورت غیر حضوری باشه اونجا درخواست خودش رو ثبت میکنه، اون درخواست ارجاع میشه به وکلای متخصصی که وجود دارن و اونها اظهار نظر میکنن و اموراتشون پیگیری خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از شما.
خیلی ممنونم تماس دادین.
گفت و
شنود، کیفیت خیلی خیلی مهمه، اما اصلش اینه که گرون نخرید، یعنی کف قیمت بخرید.
هم کیفیت بالا هم قیمت ارزون نمیشه.
چرا؟ میشه اگه واسطه ای نباشه، از دست اولش بخریم میشه. مثلا همون اتوپرس رو میبینی، هم خیلی با کیفیته، هم ارزون تر از قیمتی که من خریدم هیچ جا پیدا نمیکنی.
واقعا؟
بله، چون از مرجع تخصصی لوازم خانگی خریدم که کف قیمته.
اصلش اینه کف قیمت بخرید، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
هر کسی هر جایی که باشه با هر وسیله‌ای میتونه یکی از دانشجوهای پیام نور باشه. کلاس همراه، استاد همراه و کتاب همراه.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون، همه رو باید عوض کنم.
پیش کاری نداری که، ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم.
اینم رفع پیش.
چی سرایی، چی قسطی، چه گوچی کار کنم، ضامن کجا بیارم؟
اینا جواب داره.
سرا از بازنشسته ها نه چک میخواد نه ضامن.
اینم جواب.
پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد.
راست میگی، اینو جواب بده.
سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد.
اینم جواب.
پس یعنی همه چی حله؟
بله که همه چی حله.
اینم کیش و مات.
پس پاشیم بریم سرا.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشوری در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
بعد از ظهرتون بخیر هموطنان ارجمند. ما همچنان 8 روز از فروردین ماه رو سپری میکنیم، روزهایی که خیلی از هموطنان عزیز ما یا در سفر هستند یا در حال برگشت و یا اینکه تازه میخوام برم به سفر به شهر و دیار و دیدن جاذبه های کشورمون. امیدوارم که همه رانندگان عزیز کاملا به توصیه های پلیس راه گوش بکنن، جدی بگیرن تا انشالله سفری عام داشته باشن و به سلامت و با کولهباری از خاطرات خوب به شهر و دیار خودشون برگردند.
نه به تصادف.
فقط چند ثانیه.
همینقدر کافیه تا زندگیت برای همیشه تغییر کنه.
یه تماس یا حتی یه نگاه سری به صفحه گوشی
تونه همه چیزو نابود کنه.
از هر 10 راننده‌ای که با گوشی کار میکنن،
7 نفر عملاً بدون دقت و دید محدود رانندگی میکنن.
فقط 5 ثانیه نگاه کردن به موبایل،
یعنی طی کردن یه زمین فوتبال بدون اینکه جاده رو نگاه کنن.
حتی اگه از هندزفری هم استفاده کنیم،
باز مغز درگیر مکالمه میشه و واکنشات کنتر. یعنی فکر میکنی که حواست به جاده است.
یعنی تصادفی که فقط یه خسارت مالی نیست،
ممکنه یک زندگی رو از بین ببره.